اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری سه‌شنبه 27 مای جون باز هم با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه می رسانه.
با تقدیم سلام مجدد، جنرال جوزف دنفورد، لیدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده که در یک سفر از قبل اعلام ناشده به افغانستان آمده، قرار است فردا با مقام های افغان درباره چگونگی مبارزه با دهشت افغانی و استراتژی جدید جنگ امریکا در افغانستان گفتگو و مشورت کند. یک منبعی که نخواست از او نام برده شود گفت که جنرال دنفورد برای نهایی سازی آخرین مشورت ها درباره چگونگی ادامه جنگ با طالبان به کابل آمده است و درباره کمک های مالی و فنی امریکا برای انتخابات افغانستان نیز با مقام های افغان بحث و گفتگو خواهد کرد. در یک خبر دیگر، جیم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل اشتراک می‌کند. آقای ماتس در نظر دارد تا قبل از اعلام استراتژی جدید نظامی آمریکا برای افغانستان، تعهد کشورهای ناتو را برای افغانستان به دست آورد. اما شماری از تحلیلگران آمریکایی به این باورند که استراتژی جدید آمریکا در مقابل افغانستان با استراتژی قبلی آن کشور که در وقت حکومت آقای اوباما طرح شده بود تفاوت نخواهد داشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده و نریندرا مودی، صدر اعظم هند، از اسلام آباد خواستند تا به دهشت افغانان اجازه ندهد تا از خاک پاکستان برای حمله بالای سایر کشورها استفاده گردد. ترامپ و مودی دیروز در قصر سفید با هم ملاقات کردند. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ترامپ گفت که بی‌ثباتی روزافزون ناشی از دهشت افغانی در افغانستان نگرانی مشترک دهلی جدید و واشنگتن می باشد. او گفت که هند و آمریکا با منظور نائل شدن به هدف رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان به مشوره و تماس بین یکدیگر ادامه داده تا هماهنگی تلاش‌ها بین دو کشور افزایش یابد. دو رهبر همچنین از همه کشورهای جهان خواستند تا اختلافات اردی و آبی ایشان را از راه‌های مسالمت‌آمیز و مطابق قوانین بین المللی حل کنند. پاکستان در برابر تصمیم ایالات متحده مبنی بر درج نام یک شورشی کشمیری در فهرست دهشت افغانان اعتراض کرد. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا دیروز هنگام دیدار صدر اعظم هند با دونالد ترامپ اسم سید صلاح الدین، رهبر حزب المجاهدین را که در پاکستان مستقر است، در فهرست دهشت افغانان شامل ساخت. اما وزارت خارجه پاکستان این تصمیم ایالات متحده را غیر مؤجه خوانده، گفت که جنگ شورشیان کشمیری علیه نیروهای امنیتی هند یک مبارزه مشروع برای کسب استقلال است. دهلی جدید ادعا دارد که پاکستان از شورش مسلحانه در منطقه کشمیر تحت کنترل هند حمایت مستقیم میکند. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، اخیراً تلاش‌ها برای افزایش فشار بین المللی علیه اسلام آباد را به خاطر سرکوب گروه‌های شورشی مستقر در خاک پاکستان بیشتر ساخته است.
قصر سفید با بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، هشدار داد که اردوی آن کشور در صورت استفاده از سلاح کیمیایی هزینه سنگین خواهد پرداخت. شان اسپایسر، سخنگوی قصر سفید، گفت که ایالات متحده دریافته که اردوی سوریه برای انجام یک حمله توسط سلاح کیمیایی آمادگی می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها، اردوی سوریه در اوایل اپریل امسال نیز دست به یک حمله سلاح کیمیایی زد که در اثر آن ده‌ها غیر نظامی کشته شد. ایالات متحده در واکنش به این حمله به یک پایگاه نیروهای هوایی سوریه با میزایل کروز حمله کرد. اما بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، گفته بود که حمله سلاح کیمیایی یک حمله ساختگی برای توجیه حملات آمریکا بر خاک سوریه بود. نیروهای عراقی امروز مناطق بیشتر را در شهر کهنه موصل از تصرف جنگجویان داعش بیرون ساختند. در همین حال، حیدر علی‌آبادی، صدر اعظم عراق، گفته است که پیروزی نیروهای آن کشور در پیوند با تصرف کامل شهر موصل، پایتخت خودخوانده داعش در عراق، به زودی اعلام خواهد شد. نیروهای عراقی گفتند که حدود 350 جنگجوی داعش در میان غیر نظامیان در شهر کهنه موصل پنهان شدند و سربازان عراقی از بیرون راندن کامل داعش از موصل فقط چند روز فاصله دارند. بیجینگ مرزبانان هندی را متهم کرد که با عبور از مرز وارد خاک چین شدند. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
وزارت‌های خارجه و دفاع چین گفتند مرزبانان هند از ایالت سیکم آن کشور که با منطقه تبت چین هم مرز است به قلمرو چین داخل شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت مرزبانان هندی سبب ایجاد اخلال در فعالیت‌های عادی نیروهای چینی مستقر در مرز گردیدند. او از مرزبانان هندی خواست تا خاک چین را فوراً ترک کنند. بیجنگ همچنان خواستار احترام گذاشتن به حاکمیت ملی چین توسط هند شد و گفت دهلی جدید باید پابند به قراردادهای مرزی بین چین و هند باشد. رابطه چین و هند از دیر زمان به دلیل اختلافات مرزی متشنج بوده است.
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که میزان محبوبیت ایالات متحده در سرتاسر جهان پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ کاهش یافته است. بر اساس این نظرسنجی که توسط نهاد پژوهشی پیو انجام شده است، اکثریت مردم جهان به قابلیت رهبری آقای ترامپ اعتماد ندارند. این نظرسنجی که در 37 کشور جهان صورت گرفته است، کاهش 15% میزان محبوبیت ایالات متحده را در جهان در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. این در حال است که فقط حدود 5 ماه از آغاز ریاست جمهوری آقای ترامپ می‌گذرد. طبق این نظرسنجی، میزان محبوبیت ایالات متحده در جهان اکنون 49% می باشد، در حالی که سال پیش در ختم دوران 8 ساله ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما 64% بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. چنانچه در خبرها هم شنیدین، جیم میتیس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاعی کشورهای عضو ناتو در بروکسل اشتراک میکنه. آقای میتیس در نظر دارد تا قبل از اعلام استراتژی جدید نظامی ایالات متحده برای افغانستان، تعهد کشورهای ناتو را برای افغانستان به دست بیاره. اما شمار از تحلیلگران آمریکایی به این باور هستند که استراتژی جدید ممکن بیشتر مشابه استراتژی حکومت سابق آمریکا برای افغانستان باشه. جزئیات بیشتر را در گزارش از عزیز الرحمن می‌شنویم.
وزارت دفاع ایالات متحده وعده کرده که استراتژی نظامی جدید برای افغانستان را تا اواسط ماه جولای ارائه خواهد کرد. مایکل اوهانن، تحلیلگر در اینستیتوت بروکینگز در واشنگتن میگوید که این استراتژی با استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده تفاوت کلی نخواهد داشت.
And Trump. فکر می کنم جیم ماتیس و دونالد ترامپ اشتباه باراک اوباما را اصلاح می کنند. فکر می کنم که آنان بیشتر استراتژی اوباما را به پیش خواهند برد.
آقای اوهانلن پلان باراک اوباما مبنی بر کاهش تعداد سربازان آمریکایی را در افغانستان اشتباه رئیس جمهور سابق ایالات متحده می داند. آقای اوباما در مدت 4 سال تعداد سربازان آمریکایی را از 100,000 به 10,000 نیرو کاهش داد.
فکر می کنم این یک اقدام عجولانه بود. بنابراین با فرستادن چند هزار نیروی اضافی ما می توانیم مشاورین بیشتر را در اختیار واحدهای نظامی کلیدی افغان قرار دهیم و برای ثبات واقعی امیدوار باشیم.
دانا واید رئیس بخش مطبوعات و روابط عامه وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که قبل از نهایی سازی استراتژی جدید نظامی برای افغانستان، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در سفر این هفته اش به بروکسل از متحدین ناتوی خود خواستار افزایش تعهداتشان برای افغانستان خواهد شد.
ما باید فکر کنیم که آنان دیگر چی کمک کرده می توانند. می دانم که همه می خواهند تا بدانند که نتیجه چی خواهد بود. اما وزیر دفاع آمریکا در مورد نیاز قماندانان نظامی و اقدامات ضروری برای تغییر در وضعیت بسیار دقت می کند.
بر اساس یک گزارش وزارت دفاع ایالات متحده، در استراتژی جدید از پاکستان نیز خواسته خواهد شد تا همکاری با طالبان را پایان بدهد. دانا وایت میگوید که بر اساس این استراتژی، گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه‌های مرتبط با آن نیز باید شکست داده شوند. بر اساس وزارت دفاع افغانستان، در نشست وزرای دفاع پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز حضور خواهد داشت. وزارت دفاع افغانستان گفته است که آقای بهرامی روی موارد چون انتقال مسئولیت‌های امنیتی، اجرای موافقانه وظایف اردوی ملی افغان، اجماع منطقوی برای صلح، تقویت نیروهای امنیتی خاص و انکشاف ظرفیت‌های مسلکی و جوان، مبارزه علیه فساد و تقویت سیستم تدارکاتی و نیروهای هوایی افغان با وزرای دفاع ناتو بحث خواهد کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جنرال جوزف دانفورد، لیدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده آمریکا، به منظور ارزیابی وضعیت عمومی، نظامی و سیاسی افغانستان وارد کابل شده و جنرال طارق برهامی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان، جهت جلب کمک و مساعدت های سازمان ناتو به بروکسل رفته است. در این مورد گزارش را از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
در آستانه تدوین استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان، جنرال جوزف دانفورد، لیدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده آمریکا، به کابل رسیده است. گفته می شود این مقام ارشد نظامی ایالات متحده به منظور ارزیابی وضعیت عمومی، نظامی و سیاسی افغانستان به کابل سفر کرده. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، راجع به ماموریت ارزیابی جنرال دانفورد توضیحات داد و گفت:
ابعاد مختلفه ای که در افغانستان نیروهایشان در اینجا با نیروهای دفاعی افغانستان در قسمت تعلیم و تربیت، مشوره دهی، حمایت های مالی و همچنان هماهنگی های هوایی به خاطر مبارزه علیه تروریسم است، در همین ابعاد ارزیابی میکنه.
در رسانه‌های آمریکایی آمده است که جنرال دانفورد در این سفر علاوه بر مقامات بلندپایه نظامی و انتظامی افغانستان، با نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان هم دیدار نموده، از آخرین وضعیت نظامی و سیاسی افغانستان از زبان نظامیان آمریکایی از خط مقدم جبهه آگاهی حاصل کند و در همین سلسله است که روز دوشنبه به ولایت هلمند هم سفر کرد. سفر لیدرستیز عمومی ایالات متحده آمریکا در افغانستان در حال صورت میگیرد که جنرال طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان، به منظور شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم سفر نموده است. جنرال رادمنش راجع به مسائلی که جنرال بهرامی در اجلاس ناتو در بروکسل مطرح خواهد کرد اشاره نموده، گفت که تقویت روابط نیروهای افغان و قوات‌های بین‌المللی و همچنان تجهیز نیروهای مسلح افغانستان با وسایل اصلی و پیشرفته و به همین ترتیب تقویت برخی بخش‌های وزارت دفاع ملی مسائل عمده می‌باشد.
استخبارات وزارت دفاع با قابلیت های بلند اینا تقویت شوند تا ما بتوانیم که بهتر از گذشته به خاطر کشف و از بین بردن محلات تروریست ها فعالیت های ما مؤثر واقع شود و مهمتر از همه یعنی مسئله اجماع منطقوی برای صلح است و برای جنگجویایی که از بیرون در کشور ما میایند برای ازوام اینطوری یک مسئله است که یا باید از بین بروند یا از کشور ما خارج شوند و یا ای که همایی که در داخل افغانستان و افغان هستند به پروسه صلح بپیوند.
اما کارشناسان مسائل امنیتی، شرکت سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان در اجلاس ناتو و هم سفر جنرال دانفورد، لیدرستیز قوای مسلح آمریکا به افغانستان، جهت ارزیابی آخرین وضعیت نظامی سیاسی را مهم می‌پندارند. جنرال خدایداد هزاره، وزیر اسبق مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در مورد چنین گفت:
و دولت افغانستان به حمایت جهانی ضرورت دارد. در غیر از او به تنهایی خود ما نمیتونیم که از سال 2017 از افغانستان ما دفاع بکنیم.
کنفرانس بروکسل برای افغانستان دارای اهمیت زیاد است و جنرال طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی، از افغانستان در این کنفرانس نمایندگی میکند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، شما برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا را هر روز از ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 می‌شنوید. جمعیت هلال احمر افغانی با روی دست گرفتن برنامه بر زنان بیوه و بی سرپرست اونا را تحت حمایت قرار میده. این نهاد با برنامه های سواد آموزی و آموزش دادن برخی حرفه ها و کمک مالی به زنان کمک میکنه تا خودکفا شوند. سمسم سیرت گزارش میده.
هرچند آمار وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان نشان می‌دهد که تعداد زنان بیوه در افغانستان به بیش از 500 هزار زن می‌رسد، اما برنامه برای خودکفایی این زنان از سوی حکومت وجود ندارد. ولی یک مرکز از سوی جمعیت هلال احمر افغانی در 5 ولایت افغانستان شامل کابل، هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار فعالیت می‌کند که بیش از 80 خانم بیوه را با اطفال آنان تحت حمایت قرار داده است. نوروز علیزاده، معاون سکرتر جنرال در امور حمایوی جمعیت هلال احمر افغانی، در صحبت با صدای آمریکا گفت این زنان مدت 2 تا 3 سال و تا زمانی که به خودکفایی برسند مورد حمایت این جمعیت قرار میگیرند. به گفته آقای علیزاده، تمام وسایل مورد نیاز زندگی شامل سرپناه، وسایل خانه و غذا برای این زنان از سوی جمعیت هلال احمر افغانی داده می شود.
اطفال از اینا به مکاتب تحت حمایت ماست و خودشان کسایی که قابل عزیز که عرفه را یاد بگیره به اونا عرفه آموزش داده میشه. خیاط های بسیار مجرب داریم. بعد از 2 سال وقتی که اینا به جامعه بر میگردن، بازم ما 6 ماه سعی میکنیم که در بیرون هم اینا را حمایت داشته باشیم از دور، تایی که اینا خدای نخواستن ناکام نشوند در جامعه.
برای زنان در مرستون‌های جمعیت هلال احمر افغانی خیاطی، گلدوزی، کامپیوتر و حرفه‌های دیگر آموزش داده می‌شود. در 5 مرستون جمعیت هلال احمر افغانی در 5 ولایت افغانستان 1200 تن به شمول زنان و مردان معلول و خانم‌های بیوه و بدون سرپرست با اطفالشان نگهداری می‌شوند. مارینا یکی از 10 زن است که مورد حمایت جمعیت هلال احمر قرار دارد. او 5 طفل دارد و شوهرش در جنگ کندوز سال گذشته کشته شده است. مارینا گفت شوهرش 6 سال سرباز اردوی ملی بود و زمانی که سال گذشته کندوز به دست گروه طالبان سقوط کرد کشته شد. به گفته مارینا، خانواده شوهرش به او گفته است که توانایی تامین معیشت زندگی وی و اطفالش را ندارد، به همین دلیل بی سرپرست مانده بود.
اینجا آمدیم اگه خیاطی یاد بگیریم یک کاری باره بگر این مقابی هست بی سواد هم هستم. 3 سال یک دفعه اسکر شد که پس دوباره قرارداد کرد، بار دویم که رفت شهید شد در قندوز.
سلیمه یکی دیگر از این زنان است. او صاحب 4 فرزند است و شوهرش دریور در شاهراه کابل مزار بود. اما به گفته سلیمه، افراد مسلح به خاطر اینکه موتر شوهرش را بدزدند 5 سال قبل او را کشتند.
اولادای ما درس میخوانند، خود ما سواد آموزی میخوانیم، خیاطی یعنی میاییم، خیاطی را یاد گرفتیم، دیگه خوش هستیم.
به گفته فعالان حقوق زن، به دلیل سنت‌های حاکم در اجتماع افغانستان، سرپرستی خانواده‌ها به دوش مردان است و آنان نان‌آور خانواده‌هایشانند. اما وقت مردان خانواده کشته می‌شوند، بنابر بی‌سوادی زنان و مردسالاری در جامعه، زنان بدون شوهر و بدون سرپرست گدایی می‌کنند و زندگی دشوار را متحمل می‌شوند. این در حال است که عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، به صدای آمریکا گفت این وزارت برای رسیدگی و حمایت از زنان بیوه و بی‌بضاعت سروی را روی دست گرفتند و بعداً برنامه‌های را به اجرا خواهند گذاشت.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، حالا توجه کنین به گزارش‌های از سراسر جهان. حکم محکمه عالی ایالات متحده دوشنبه پیروزی قسمی برای رئیس جمهور دونالد ترامپ تلقی میشه. به اساس حکم، بخشی از فرمان منع سفر ترامپ تا زمانی که بازنگری او در اکتبر انجام میشه عملی میشه. بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ، دادن ویزا به مسافرای ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن برای 3 ماه منع شده و برنامه پناهجویی ایالات متحده را برای این کشورها تا 120 روز به حالت تعلیق در میاره. محاکم فدرالی هوایی و مریلند در مارچ بعد از انفاذ فرمان ترامپ او را مانع شدند. گروه حقوق بشر این تصمیم محکمه عالی را در این مورد مورد انتقاد قرار دادند و قانونسازان امریکایی هم عکس العمل های متفاوت را در مورد ابراز کردند. زلاتیکا هاوک گزارشگر صدای امریکا مطلب در این مورد تهیه کرده که عبدالواجد عادل او را به توجه می رساند.
رئیس جمهور ترامپ از این اقدام محکمه عالی ایالات متحده استقبال کرد.
آقای رئیس جمهور، در مورد تصمیم محکمه عالی چه نظر دارید؟ بسیار خوب، تشکر، بسیار خوب.
در حالی که ترامپ این اقدام را برای حفاظت آمریکایی‌ها امر ضروری می‌پندارد، گروه‌های حقوق بشر به سرعت از آن انتقاد کردند. استیفن چوی از ائتلاف مهاجرت نیویورک از آن انتقاد می‌کند. The very fact that the Supreme Court is agreeing
to hear this flies in the face of a این حقیقت که محکمه عالی می‌پذیرد که روی این قضیه بحث می‌کند، سلیه بر رخ اسناد محاکم به سطح بالا و پایین است که آن را غیر عادلانه و تبعیض خوانده‌اند.
همچنان فعالان حقوق بشر این تصمیم محکمه را زیر سوال می‌برند که اتباعی 6 کشور عمدتاً مسلمان در صورتی که با مردم یا مؤسسات در اینجا علایق و روابط خود را به اثبات رسانیده بتوانند، می‌توانند به این کشور سفر کنند. لارا فینک بینر از پروژه معلومات پناهجویان بین‌المللی این تصمیم را گنگ عنوان می‌کند. That's incredibly vague
language. Who's going to be making the decision? لحن این حکم محکمه خیلی گنگ است. کی میتواند تصمیم گیرنده باشد؟ البته حکومتی که میخواهد افراد مسلمان را از آمدن به این کشور مانع شود.
اما برخی دیگر این حکم محکمه را آنچنان که معلوم میشود آنقدر محدود کننده نمیدانند. بستی فیشر از پروژه معاونت پناهجویان بین المللی میگوید: The primary category of people with no
relationship would be tourists, but you know, student visas. You have a bona fide بخش عمده مردمانی که بدون علایق با آمریکایان یا مؤسسات آنند گردشگران خواهند بود. وقتی ویزای تحصیل میخواهید باید با یک پوهنتون تماس داشته باشید. هرگاه ویزای استخدام تقاضا شود با یک استخدام کننده در ایالات متحده رابطه موجود باشد. هرگاه ویزای خانوادگی باشد باید خانواده ای داشت. همچنان پناهجویان علایق قابل ذکر با ایالات متحده خواهند داشت. یا در قضیه عراق با قوتهای مسلح ایالات متحده در این کشور کار کردند.
بستفشر که عامر بخش پالیسی در پروژه معاونت پناهجویان بین‌المللی است میگوید فرمان اجرایی رئیس جمهور به روز پنجشنبه عملی می شود، ولی عملی کردن آن برای بسیاری مغشوش کننده است. My organization will be publishing
a Know Your Rights Guide with updated. سازمان ما رهنمودی را تحت عنوان حقوقتان را بدانید به نشر خواهد رسانید که حاوی معلومات جدید می باشد. ما در میدانهای هوایی داوطلبان را معذف کرده ایم تا آنان در قسمت تعمیل درستان همکاری کنند تا بی مورد از آمدن افراد جلوگیری نشود و نه هم بدون دلیل توقیف شوند.
سناتور جیمز لانگفورد از اوکلاهوما به صدای امریکا گفت حکم محکمه عالی نقش رئیس جمهور را در این مورد که کی به ایالات متحده داخل شده می تواند و کی نمی تواند مورد تایید قرار داد و تاکید ورزید که در قسمت فرمان اجرایی رئیس جمهور سوء تفاهمات وجود دارد. لانگفورد گفت کشورهای بزرگ اسلامی از این فرمان متاثر نمی شوند، بلکه این فرمان زیادتر در مورد کشورهایی است که حکومت کارا ندارند. از این سبب نمی دانیم کسانی که اراده آمدن به ایالات متحده را دارند کیهاند، زیرا از این مردم اسناد نداریم و نه هم محکمه وجود دارد. اما سناتور مارک وارنر از ورجینیا گفت که حکم محکمه عالی مایوس کننده بوده است. Does not send the right signal to countries around
the world about who we are as Americans. فرمان من سفر اشاره درست به کشورها در اطراف جهان نمی رساند که ما منحص امریکاییان کیها هستیم. من خیلی تعجب کردم چون در تصمیم محکمه های سفلا هم نظری کامل وجود داشت که این عمل آسیب رسان و مجاز نمی باشد.
محکمه عالی در مورد فرمان منع سفر رئیس جمهور در اکتبر تحلیلی را از لحاظ قانون اساسی انجام خواهد داد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، ولم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. یک نظرهای گسترده نشان میده که تصویر ایالات متحده آمریکا بعد از آغاز کار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور در سراسر جهان به صورت فاحش مقدر شده. ژیلا سمی در این مورد گزارش میده.
در حالی که فقط 5 ماه از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ میگذرد، یافته های نظرخواهی که مرکز تحقیقات پیو از حدود 40,447 نفر در 37 کشور مختلف جهان انجام داده نشان میدهد که میزان محبوبیت ایالات متحده آمریکا در جهان که در ختم دوره ریاست جمهوری باراک اوباما 64% بود، در حال حاضر به 49% تنزیل یافته است. این کاهش در شمار از کشورهای بسیار نزدیک و متحد ایالات متحده به شمول مکزیکو و کانادا و متحدین اروپاییان مانند آلمان و اسپانیا بیشتر است. دونالد ترامپ با تعهد اولویت قرار دادن امریکا یا امریکا اول در مشی خود در ماه جنوری کار خود را به عنوان رئیس جمهور امریکا آغاز کرده و یک سلسله فرامین اجرایی را که شامل منع سفر اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان به امریکا بود را صادر کرد. در کنار آن آقای ترامپ کار را روی تعهداتی که در مبارزات انتخاباتی به مردم سپرده بود آغاز کرد. بخش از این تعهدات اعمار دیوار بین ایالات متحده و مکزیکو و خروج از توافق اقلیمی پاریس بود. در این زمان در طول این 5 ماه آقای ترامپ بارها کشورهای مانند کانادا، آلمان و چین را بر روش‌های غیر عادلانه تجارتی متهم کرده است.
We will build the wall. We've already started planning. It will be.
ما این دیوار را اعمار خواهیم کرد. پلانگذاری ها در این مورد آغاز شده و اعمار خواهد شد.
آقای ترامپ در اولین سفر خارجی خود با وجودی که در عربستان سعودی و اسرائیل استقبال گرم شد، اما کشورهای اروپایی که روی پرداخت هزینه ناتو، تغییرات اقلیمی و مسائل تجارتی با اداره جدید ایالات متحده اختلاف نظر دارند، از رئیس جمهور ترامپ به سردی پذیرایی کردند. در این سفر در حالی که یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کنار آقای ترامپ قرار داشت و گفت:
I have been very, very direct with Secretary Stoltenberg and members of the alliance in saying that NATO members must finally contribute.
من سریعا با آقای استولتنبرگ و کشورهای عضو ناتو گفتم که در نهایت کشورهای عضو باید سهم عادلانه خود را به این پیمان پرداخته و به تعهدات مالی خود عمل کنند. اما از 28 کشور، 23 کشور هنوز هم آنچه را که باید برای دفاع از خود پرداخت می کردند، پرداخت نکرده اند.
با گزارش پیو، حدود 30% از مردم مکزیکو دیدگاه مثبتی از امریکا دارند که نشان دهنده 66% کاهش در نظریاتشان در ختم دوره ریاست جمهوری اوباما می باشد. در کانادا و آلمان میزان محبوبیت ایالات متحده 22% کاهش یافته است و از 43% به 35% رسیده است. در گزارش پیو آمده است کاهش میزان محبوبیت ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان گسترده است. در این گزارش نظریات مثبت در برابر کارکردهای آقای ترامپ در مقایسه با باراک اوباما از 2 کشور اسرائیل و روسیه می باشد. در روسیه میزان محبوبیت دونالد ترامپ 53% و در اسرائیل 56% می باشد. میزان محبوبیت اوباما در اواخر ریاست جمهوریش در روسیه 11% و در اسرائیل فقط 7% بود. نتایج این نظرخواهی همچنان نشان می‌دهد که اعتماد مردم جهان به رؤسای جمهور روسیه و چین بیشتر از اعتمادشان به رئیس جمهوری ایالات متحده است. در این گزارش میزان اعتماد به ولادیمیر پوتین 27% و به شی جین پینگ 28% است. گزارش تحقیقی پیو می گوید که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یگانه رهبر در جهان است که میزان محبوبیت او به تناسب ترامپ، پوتین و شی بیشتر است. بر اساس این گزارش 75% از مردم جهان آقای ترامپ را متکبر خواندند. 65% گفتند که دونالد ترامپ غیر قابل تحمل است و 62% از مردم جهان آقای ترامپ را خطرناک عنوان کردند. این در حالی است که 55% دیگر مردم او را یک رهبر قوی خواندند. اما نکته مثبت نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو این بود که 58% شرکت کنندگان در مورد مردم امریکا نظریه مثبت داشتند و اکثر افراد شامل در این نظرسنجی گفتند که آنان انتظار دارند که روابط